کوزت همه روزها برای ساعت گردش با ناشکیبایی انتظار می کشید. ماریوس را آنجا می یافت و خود را بی اندازه خوشبخت احساس می کرد و با خلوص گمان می کرد که با گفتن این جمله به ژان والژان همه فکرش را بیان می کند. پدر، این لوکزامبورگ چه باغ دلپذیری است. ماریوس و کوزت هر یک برای دیگری در ظلمت بودند. آنها با هم سخن نمی گفتند، به هم سلام نمی کردند، هم دیگر را نمی شناختند، فقط یک دیگر را می دیدند و مانند ستارگان آسمان که میلیونها فرسنگ از هم دورند با نگاه کردن به هم می زیستند. 4. هر موقعیت برای خود غریزه خاص دارد. مادر سال خورده و جاودانه طبیعت ژان والژان را از حضور ماریوس آگاه می کرد. ژان والژان در تاریک ترین مراحل فکرش بر خود می لرزید. چیزی نمی دید و چیزی نمی دانست و با این همه با دقتی مداوم ظلماتی را که در آنجا داشت می سنجید. مثل اینکه چیزی را در حال فرو ریختن احساس می کند. ماریوس نیز بنا به قانون کامل خداوند به وسیله همین مادر طبیعت آگاه شده بود و هرچه می توانست انجام می داد تا خود را از نظر پدر پنهان کند. با این همه گاه پیش می آمد که ژان والژان او را مشاهده می کرد. رفتارهای ماریوس دیگر کاملا طبیعی نبود. دیگر مثل سابق بسیار نزدیک نمی آمد. دور می نشست و در حال جذبه فرو می رفت. کتابی داشت و وانمود می کرد که می خواند. چرا وانمود می کرد؟ سابق بر این با لباس کهنه می آمد. حالا همه روزه لباس نو بر تن می کرد. خلاصه این که ژان والژان از ته دل از این جوان بدش می آمد. بین ذوق آرایشی که برای کوزت پیش آمده بود و عادت لباس نو پوشیدنی که در این جوان ناشناس نمودار می شد، تطابقی وجود داشت که ژان والژان را رنج می داد. این شاید تصادفی بیش نبود، به یقین چنین بود، اما تصادفی تهدید کننده بود. ژان والژان هرگز درباره این ناشناس به کوزت چیزی نمی گفت. با این همه، یک روز نتوانست خویشتنداری کند و با نومیدی مبهمی که از اعماق بدبختی خبر می داد به کوزت گفت، آن جوان کیست که حالت فضل فروشی دارد؟ کوزت اگر مانند یک سال پیش از این که دختر کوچک بی‌اعتنایی می بود پاسخ می داد، جوان قشنگی است. اگر 10 سال بعد از این بود و عشق ماریوس را همین گونه به دل داشت می گفت، هم فضل فروش است و هم دیدارش تأمل ناپذیر، شما حق دارید. اما در این لحظه زندگی که ماریوس قلب او بود، با نهایت آرامش به پاسخ آن جوانک، اکتفا کرد، مثل اینکه اولین بار در زندگیش او را می‌بیند. ژان والژان پیش خود فکر می‌کرد، چقدر من احمقم، کوزت تا کنون این جوان را ندیده بود، منم که او را به کوزت نشان دادم. اوه، پیران چه ساده‌لوح و کودکان چه تودارند. ژان والژان در گردش‌های لوکزامبورگ فاصله ایجاد نکرده بود و نمی‌خواست هیچ کار مغایر معمول انجام دهد. و بالاتر از همه می ترسید کوزت را هوشیار سازد. اما طی این ساعات گردش که برای دو دلداده این همه شیرین بود، هنگامی که کوزت لبخندش را برای ماریوس می فرستاد و ماریوس خود باخته جز به این لبخند به چیزی توجه نداشت و حالا در این دنیا دیگر چیزی را جز سیمای درخشان و پرستیدنی او نمی دید، ژان والژان چشمان شرربار و هولانگیزش را به روی ماریوس می دوخت. این مرد که گمان برده بود سرانجام به جای رسیده است که دیگر خوی بدخواهیش باز نخواهد گشت، هنگامی که ماریوس را آنجا می دید باور می کرد دوباره وحشی و درنده شده است و احساس می کرد که ژرفناهای کهنسال روحش که در گذشته آن همه خشم و خروش در آن بوده است بر ضد این مرد جوان دوباره باز و برانگیخته می شود. تقریبا به نظرش می رسید که دهانه‌های آتشفشان‌های ناشناخته‌ای در وجودش دوباره شکل می گیرد. چه؟ این موجود کیست؟ برای چه کار اینجا آمده است؟ اینجا می آید که دور بزند، بو بکشد، بررسی کند، آزمایش کند، آمده است بگوید ها؟ چرا نه؟ آمده است که پیرامون زندگی او که ژان والژان است، هرزه‌گردی کند. پیرامون سعادت او کمین کند تا آن را بگیرد و ببرد. آنگاه مردمک چشمانش از تابشی شوم و خارق العاده پر می شد. دیگر مردی نبود که یک مرد دیگر را بنگرد. دشمنی نبود که دشمنش را نگاه کند. سگ خشمگینی بود که دزدی را می نگرد. دنباله مطلب را می دانیم. ماریوس همچنان در بیشوریش باقی بود. یک روز کوزت را تا کوچه اوست دنبال کرد. روز دیگر با دربان خانه سخن گفت. دربان نیز به سهم خود با ژان والژان حرف زد و گفت آقا، این جوانک فضول کیست که اینجا می آید و از شما می پرسد؟ روز بعد ژان والژان نگاهی به ماریوس انداخت که ماریوس سرانجام متوجه آن شد. 8 روز بعد ژان والژان تغییر منزل داد. او پیش خود سوگند یاد کرد که دیگر نه به لوکزامبورگ و نه به کوچه اوست قدم نخواهد گذاشت. به کوچه پلومه بازگشت. کوزت شکایتی نکرد. چیزی نگفت. سؤالی نکرد. در صدد بر نیامد چون و چرای کار را بداند. او اینک در دوره از عشق بود که عاشق از فاش شدن رازش و از اینکه کسی را بر حال خود واقف سازد بیم دارد. ژان والژان از این گونه بینوایی ها یگانه بینوایی هایی که دلپذیر است و هرگز نصیب او نشده بود هیچ تجربه نداشت. همین موجب شد که معنی جدی سکوت کوزت را نفهمید. فقط دید که دختر جوان اندوهگین شده است و خود از مشاهده این اندوه مکدر شد. این حالات از هر دو طرف ناآزمودگی هایی بود که با هم ستیزه می کردند. یک دفعه ژان والژان آزمایشی کرد. از کوزت پرسید، می خواهی به لوکزامبورگ برویم؟ فروغی چهره پریده رنگ کوزت را روشن کرد و گفت، بله. به لوکزامبورگ رفتند. 3 ماه گذشته بود. ماریوس دیگر به آنجا نمی آمد. ماریوس آنجا نبود. روز بعد ژان والژان از کوزت پرسید، می خواهی به لوکزامبورگ برویم؟ کوزت غمگینانه و با ملایمت پاسخ داد، نه. ژان والژان از حزن او رنجیده خاطر و از ملایمتش اندوهگین شد. در این روح که اینقدر جوان و این همه نفوذ ناپذیر بود، چه گذشت؟ چه چیزی در او در شرف انجام یافتن بود؟ بر روح کوزت چه پیش می آمد؟ گاهی ژان والژان به جای آنکه بخوابد، کنار بستر خود می نشست. سر میان دو دست می نهاد و تمام شب را با این پرسش می گذراند که در فکر کوزت چیست و در خیال چیزهایی غوطه‌ور می ماند که توانایی تخیل در آنها را نداشت. اما کوزت رفته رفته بیمار می شد. از غیبت ماریوس به وضعی عجیب و بدون اینکه به درستی چیزی بداند رنج می برد. همچنان که از حضور او لذت برده بود، وقتی که ژان والژان بردن او را برای گردش‌های عادی به لوکزامبورگ قطع کرد، یک غریزه زنانه به طور مبهم در ژرفنای دلش زمزمه کرد که نباید علاقه خود را به لوکزامبورگ آشکار سازد و به عکس در این باره اگر بی‌اعتنایی نماید، ممکن است باز هم پدرش به آنجا ببردش. اما روزها، هفته‌ها و ماها در پی هم آمدند و گذشتند. ژان والژان رضای زمینی کوزت را به طور زمینی پذیرفته بود. کوزت از سکوت خود پشیمان شد، اما بسیار دیر شده بود. روزی که او به لوکزامبورگ برگشت، ماریوس دیگر آنجا نبود. کار تمام بود. چه باید کرد؟ آیا هرگز بازش خواهد یافت؟ یک دلگرفتگی در خود احساس کرد که هیچ چیز انبساطی به آن نمی‌داد و هر روز افزایش می‌یافت. دیگر نمی‌دانست زمستان است یا تابستان، آفتاب است یا باران، پرندگان می‌خوانند یا خاموشند، فصل گل‌های کوکب است یا گل‌های مینا. او درمانده، مجذوب، فقط متوجه به یک فکر و با چشمانی ابهام‌آمیز و خیره مثل کسی که شب هنگام به نقطه سیاه و عمیقی نگاه کند که در آن چیزی آشکار و همان دم ناپدید شده است بر جای می ماند. با این همه دیگر نگذاشت ژان والژان جز رنگ پریدگیش را ببیند. این دو موجود که این همه منحصراً به هم دلبسته بودند، آن هم با عشقی چندان رقت‌انگیز و مدتی چنان دراز برای یکدیگر زیسته بودند، اکنون هر یک کنار دیگری، هر یک به سبب دیگری، بیان که چیزی به خود بگویند و بیان که بخواهند، لبخند زنان رنج می کشیدند. زندگی آنها بدین گونه رفته رفته تیره می شد. برای آنها دیگر جز یک سرگرمی نمانده بود که پیش از این یک خوشبختی بود و آن بردن نان برای گرسنگان و بردن جامه برای برهنگان بود. در این دیدار از مستمندان که اکثر اوقات کوزت با ژان والژان می رفت، اندک باقی مانده ای از عواطف پیشینیان را می یافتند و گاه وقتی که روز گذشته بود، یعنی زمانی که به عده بیشتری از فلاکت زدگان یاری و به تعداد زیادی از کودکان جان تازه می دادند و گرمشان می کردند، شب که به خانه باز می گشتند، کوزت اندکی شاد بود. در همان وقت بود که به زاغه ژوندت رفتند. روز بعد از این دیدار، صبح هنگام ژان والژان در کلاه‌فرنگی ظاهر شد، مثل همیشه آرام، اما با زخمی بزرگ بر بازوی چپ، بسیار ملتهب، بسیار زهرآلود که به نظر می رسید یک سوختگی است. ژان والژان حکایتی ساختگی درباره آن برای کوزت گفت. این زخم باعث شد که ژان والژان بیش از یک ماه به تب دچار شود و از خانه بیرون نرود. نخواست هیچ پزشکی را ببیند. وقتی کوزت در این باره اصرار می کرد، گفت پزشک سگها را خبر کن. کوزت صبح و شام با وضعی چنان آسمانی و با احساس سعادتی چنان ملکوتی از این جهت که می تواند برایش مفید باشد، ژان والژان را پانسمان می کرد که ژان والژان احساس می کرد همه شادی سابقش برگشته، ترسها و اضطرابهایش نابود شده است و کوزت را تماشا می کرد و می گفت اوه، چه زخم خوبی، چه درد دلپذیری. کوزت چون پدرش را بیمار دید، کلاه فرنگی را ترک گفته بود. میل ماندن در اتاقه که حیات پشت عمارت در وی باز آمده بود. تقریبا همه روزش را در کنار ژان والژان می گذرانید و کتابهایی را که او می خواست برایش بخواند به طور کلی سفرنامه بود. ژان والژان رفته رفته جان تازه می گرفت. سعادتش با فروغی وصف ناپذیر دوباره زنده می شد. لوکزامبورگ، جوان هرزگرد ناشناس، سردی کوزت، همه آن ابرهایی که جانش را فرا گرفته بودند، محو می شدند. ژان والژان به جایی رسیده بود که با خود می گفت من همه اینها را خیال می کردم. من یک دیوانه پیرم. سعادت ژان والژان چنان بود که پیدا شدن هراسناک تناردیه ها و واقعه زاغه ژوندرت اگرچه دور از انتظار بود، اما مثل این بود که از کنارش گذشته است. او موفق به فرار شده بود. رد پای او از بین رفته بود. باقی برای او چه اهمیتی داشت؟ جز برای شفقت و دلسوزی به این بینوایان نمی اندیشید. در دل می گفت اکنون که آنها در زندانند و بعدها هم توان آسیب رساندن به من را ندارند. اما چه خانواده فلک زده و ترحم‌انگیزی. بهار فرا می رسید. باغ در این فصل چنان ستودنی بود که ژان والژان به کوزت گفت تو هیچ به باغ نمی روی. من می خواهم تو در آن گردش کنی. کوزت گفت پدر، چون شما می خواهید، چشم. و برای اطاعت از پدرش گردش‌هایش را در باغ خودش از سر گرفت، اما غالباً تنها بود، زیرا چنان که گفتیم ژان والژان احتمالاً می‌ترسید از میان میله‌های در آهنین او را ببینند. تقریباً هرگز به باغ نمی‌آمد. جراحت ژان والژان یک انصراف خاطر بود. کوزت چون دید که پدرش کمتر رنج می‌کشد و بهبود می‌یابد و خوشبخت به نظر می‌رسد، رضای خاطری پیدا کرد که چون آرام آرام و به طور طبیعی پیش آمده بود، خود متوجه آن نشد. وانگهی، ماه مارس بود، روزها بلند می شدند، زمستان می رفت. زمستان همیشه اندکی از دلتنگی های ما را با خود می برد. پس از آن آوریل این طلوع آفتاب بهاری فرا رسید که با تراوت مانند همه سپید دمان خندان مانند همه کودکی هاست و گاه مانند بچه نوزادی است که کمی گریه می کند. طبیعت در این ماه روشنایی های دلربایی دارد که از آسمان، از ابرها، از درختان، از چمنها و از قلب آدمی عبور می کنند. کوزت هنوز بسیار جوانتر از آن بود که این خرمی آوریل که شبیه خودش بود در او تأثیر نکند. به طور نامحسوس و بی آنکه خود ملتفت شود، تیرگی از جانش بیرون رفت. هنگام بهار، همچنان که روشنی به هنگام ظهر در غارها راه می‌یابد، در جانهای غمزده نیز روشنی نفوذ می‌کند. صبح نزدیک ساعت 10 پس از خوردن چاشت، وقتی که موفق می‌شد پدرش را برای یک ربع ساعت به باغ بکشاند، خود متوجه نبود که هر لحظه می‌خندد و سعادتمند است. ژان والژان سرمست او را می‌دید که دوباره گلگون و با تراوت می شود. باری، زخم ژان والژان بهبود یافت و گردش‌های تنهای خود را در هوای تاریک و روشن از سر گرفت. در باغ، نزدیک تارومی آهنین روبه کوچه، یک نیمکت سنگی قرار داشت که در پناه آلاچیقی از دید کنجکاوان پوشیده مانده بود. اما در مواقع ضرورت، امکان می یافت که دست یک راهگذر از میان میله‌های در آهنین و پرچین بگذرد و به آن برسد. شبی از همین ماه آوریل، ژان والژان از منزل بیرون رفته بود و کوزت پس از غروب خورشید روی این نیمکت نشسته بود. به زودی از نیمکت برخاست و به آرامی در باغ دوری زد و به سوی نیمکت بازگشت. هنگامی که می‌خواست بر نیمکت بنشیند، در محلی که قبلاً ترک کرده بود، سنگ بزرگی دید که یقیناً در لحظه پیش آنجا نبود. کوزت این سنگ را با دقت نگاه کرد و از خود پرسید که این چه معنی دارد؟ ناگهان این فکر که این سنگ خود به خود روی این نیمکت نیامده است، مگر آنکه کسی روی نیمکت گذاشته باشدش، یا دستی از میان میله‌های در آهنین گذشته و این کار را کرده است، به مغزش راه یافت و او را ترساند. به خانه پناه برد. همان دم در بزرگ شیشه‌دار پلکان جلوی عمارت را بست و از توسن پرسید: پدرم به خانه برگشته است؟ هنوز نه خانم. ژان والژان مرد متفکر و شبگرد غالباً شبها دیر به خانه باز می‌گشت. کوزت سخن از سر گرفت: توسن، آیا مواظبید که شبها اقلن درهایی را که رو به باغ باز می شود محکم ببندید و میله های پشتشان را بیاندازید و چیزهای کوچک آهنی را خوب در حلقه های کوچکی که برای بستن در است بگذارید؟ اوه، آسوده باشید خانم. توسن در این مورد قصور نمی کرد و کوزت هم این را خوب می دانست، اما نتوانست جلوی خود را بگیرد و افزود: منظورم این است که اینجا انقدر خلوت است. توسن گفت: از این حیث درست میگویید، انسان قبل از اینکه بتواند بگوید اوف، کشته میشود. با این همه آقا شبها تو این عمارت نمیخوابند، اما خانم شما نترسید، من در و پنجره ها را مثل دژها میبندم. دو زن تنها، به نظر من فکرش هم آدم را میلرزاند. هیچ تصور میکنید موقع شب دیده بشود که مردهایی توی اتاقتان بیایند و به شما بگویند ساکت باش و سرتان را ببرند؟ کوزت گفت: ساکت باشید، همه درها را خوب ببندید. کوزت از صحنه‌های هراسناکی که توسن مجسم کرد ترسید و جرأت نکرد که به او بگوید پس بروید ببینید سنگ روی نیمکت هست یا نه. از ترس اینکه مبادا در باغ دوباره باز شود و مردان به درون بیایند، توسن را واداشت همه در و پنجره‌ها را با دقت ببندد. تمام خانه از زیر زمین گرفته تا اتاق زیر شیروانی را وارسی کند. او خود را در اتاقش محبوس ساخت. کشوهای در را انداخت، زیر تخت خوابش را نگاه کرد، دراز کشید و با ناراحتی خوابید. چون خورشید طلوع کرد، ویژگی دمیدن خورشید این است که ما را به همه ترس‌های شبانه‌مان می‌خنداند و این خندیدن همیشه با ترسی که داشته‌ایم متناسب است. کوزت هنگام بیدار شدن ترس شب گذشته اش را مانند کابوسی به نظر آورد و با خود گفت: من در چه خیال بودم؟ سنگی روی نیمکت نبود، همچنان که مردی هم در باغ نبود. سنگ مثل بقیه چیزها آفریده خیال من بود. لباس پوشید، به باغ رفت و به طرف نیمکت دوید و عرق سردی را بر بدنش احساس کرد. سنگ آنجا بود. اما این لحظه بیشتر طول نکشید. آنچه در شب ترس‌آور است، در روز مایه کنجکاوی است. کوزت گفت: به، ببینم چیست؟ سنگ را که تا اندازه بزرگ بود بلند کرد، زیرا آن چیزی بود که به یک نامه میمانست. این پاکتی از کاغذ سفید بود. کوزت آنچه را که درون پاکت بود بیرون کشید. دفترچه کوچکی بود که صفحاتش شماره دار بود و بر هر صفحش چند سطر با خطی بسیار خوش نوشته شده بود. به نظر کوزت خط بسیار ظریف بود. کوزت نام نویسنده را جستجو کرد، نامی در آن نبود. دنبال امضایی گشت، امضا نداشت. برای چه کسی فرستاده شده بود؟ شاید برای او، چون که دستی آن پاکت را روی نیمکت او قرار داده است. از طرف چه کسی آمده است؟ کشش جادویی مقاومت ناپذیری بر او مستولی شد، با خود گفت که باید بداند درون دفتر چه نوشته شده است. این است آنچه کوزت در دفتر خواند. 15 صفحه از اندیشه های عاشقانه. کوزت هنگامی که این نامه را می‌خواند، کم کم به رؤیا فرو می‌رفت. در لحظه‌ای که چشم از آخرین سطر دفتر برمی‌داشت، افسری زیبا پیروزمندانه از جلوی در آهنی گذشت. کوزت او را زشت یافت. باز به تماشای دفتر پرداخت. با خطی شیوا نوشته شده بود. کوزت اندیشید: یک دست همه را نوشته است، اما با مرکب‌های گوناگونی، گاهی بسیار سیاه، گاهی کمرنگ، مثل اینکه هنگام نوشتن آب در مرکبدان ریخته باشند، نتیجه آنکه در روزهای مختلف نوشته شده است. این دست نویس که کوزت در آن بیشتر نور می‌دید تا ظلمت، در پیش چشمانش درخشندگی داشت و قلبش را در نور عجیبی غرقه می‌کرد. این دست نویس چه بود؟ نامه‌ای بود. نامه‌ای بود بدون نشانی، بدون نام، بدون تاریخ، بی امضا، پر از اسرار و خالی از غرض. معمایی مرکب از حقایق، پیامی از عشق که فرشته‌ای بیاوردش و دوشیزه‌ای بخواندش. وعده دیداری برای خارج از کره زمین. نامه عاشقانه شبحی به سایه‌ای. این یک غایب آرام و درمانده بود که گویی آماده پناه بردن به مرگ است و راز سرنوشت و کلید زندگی یعنی عشق را برای دلبری غایب می‌فرستد. اکنون این صفحات از طرف چه کسی ممکن بود آمده باشد؟ چه کسی توانسته است اینها را بنویسد؟ کوزت لحظه‌ای تردید نکرد. فقط یک مرد اینها را نوشته است. او. روشنایی در جان کوزت از نو تابیده شده بود. همه چیز پدیدار بود. او بود که نامه را نوشت. او بود که آنجا بود و دستش از میان میله‌های در آهنین گذشته بود هنگامی که کوزت او را از یاد می‌برد. او در جستجویش بود و بازش می‌یافت. اما آیا کوزت او را فراموش کرده بود؟ نه، هرگز. دیوانه بود اگر یک لحظه این را باور کرده بود. همیشه دوستش می‌داشته و می‌پرستیده است. کوزت گریخت و به خانه بازگشت و در اتاقش را به روی خود بست تا نامه را باز بخواند، از بر کند و به تخیل بپردازد. وقتی نامه را خوب خواند، آن را بوسید و در پیش سینه‌اش جا داد. کوزت از این دم باز در عشقی عمیق و آسمانی فرو افتاده بود. بهشت روی زمین بار دیگر به رویش باز می شد. کوزت تمام روز را در یک نوع سرگیجه به سر آورد. به دشواری فکر می‌کرد. افکارش در مغزش به صورت کلاف در هم بر همی بودند. نمی‌توانست هیچ حدسی بزند. فقط در خلال لرزشی که به او دست می‌داد، امیدوار بود. به چه چیز؟ به چیزهای مبهم. جرأت نمی‌کرد به خود وعده دهد و هم در آن حال نمی‌خواست خود را از هیچ چیز نومید سازد. رنگ پریدگی‌های روی سیمایش می‌دوید و لرزش‌های روی تنش. چون غروب فرا رسید، ژان والژان از منزل بیرون رفت. کوزت لباس پوشید. گیسوانش را به بهترین طرزی که به او می‌آمد آرایش کرد و زیباترین لباسش را پوشید. کوزت همه این آرایش‌ها را انجام داد بدون اینکه بداند چرا. آیا می‌خواست از خانه بیرون برود؟ نه. آیا دیداری را انتظار می‌کشید؟ نه. چون هوا نیمه تاریک شد، به باغ رفت. زیر شاخه‌ها راه افتاد. گاه به گاه با دست شاخه‌ها را کنار می‌زد. زیرا شاخه‌های بسیار کوتاه نیز در آن میان بودند. همچنان رفت تا به نیمکتش رسید. سنگ همانجا مانده بود. نشست و دست زیبا و سفیدش را روی این سنگ گذاشت. گویی می‌خواست آن را نوازش و از آن تشکر کند. ناگهان حالت وصف‌ناپذیری او را گرفت که انسان وقتی دستخوش آن می‌شود، حتی بیان که ببیند، احساس می‌کند کسی پشت سرش ایستاده است. کوزت سر برگردان و به پا خواست. او بود. کوزت آماده برای از حال رفتن، فریادی بر نکشید، آهسته عقب عقب می‌رفت، زیرا احساس می‌کرد جذب می‌شود، اما او هیچ حرکت نمی‌کرد. معلوم نیست کوزت چه حالت وصف‌ناپذیر و غمگینانه‌ای داشت که نگاه او را احساس می‌کرد، اما چشمانش را نمی‌دید. همچنان که عقب می‌رفت، به درختی رسید و به آن تکیه کرد. اگر این درخت نبود، به زمین می‌افتاد. آنگاه صدای او را شنید، صدایی که در حقیقت هرگز نشنیده بود، که در آن دم به زحمت از روی لرزش برگ‌ها برمی‌خواست و زمزمه می‌کرد: عفوم کنید، منم، قلبم متورم شده است، من نمی‌توانستم با آن حالی که داشتم زندگی کنم، آمدم، آیا آنچرا که اینجا روی نیمکت گذاشته بودم خوانده اید؟ آیا تا اندازه‌ای می‌شناسیدم؟ از من نترسید، به همین زودی خیلی گذشته، بیاد می‌آورید روزی را که به من نگاه کردید، در لوکزامبورگ بود، و آن روز را که از جلوی من گذشتید، روزهای 16 ژوئن و 2 ژوئیه بود، حالا یک سال از آن گذشته است، بگذارید کمی اینجا بیایم، خیال می‌کنم که دارم می‌میرم، اگر می‌دانستید، شما را می‌پرستم، من عفوم کنید. با شما حرف میزنم. خودم نمیدانم چه به شما میگویم. شاید اوقاتتان را تلخ کنم. راستی اوقاتتان تلخ میشود؟ کوزت گفت: آه مادر مقدس. و چنان روی خود خم شد که گویی در حال مردن است. ماریوس او را گرفت. داشت میافتاد. در بازوان خود گرفت. و بدون اینکه بداند چه میکند، تنگ در آغوشش فشرد. ضمن اینکه خود می‌لرزید، کوزت را نگه داشته بود. چنان بود که گویی سرش پر از دود شده است. برق‌هایی از میان مژگانش می‌گذشت. افکارش ناپدید می‌شدند. به نظرش می‌آمد که یک عمل مذهبی انجام می‌دهد و بی‌حرمتی به مقدسات را مرتکب می‌شود. از عشق گیج شده بود. کوزت دست او را گرفت و بر قلبش گذاشت. او کاغذی را که آنجا بود احساس کرد و با زبان گرفتگی گفت: پس شما مرا دوست دارید؟ کوزت با صدایی چنان آهسته که مانند صدای نسیمی بود که به دشواری شنیده شود گفت: ساکت باش، تو این را می‌دانی. و چهره گلگونش را در سینه جوان زیبا و سرمست پنهان کرد. جوان بر نیمکت افتاد و کوزت کنار او. دیگر جای گفتار نبود. ستارگان نورافشانی را آغاز می‌کردند. چگونه می‌شود که پرنده آواز می‌خواند، که برف آب می‌شود، که گل سرخ شکفته می‌شود، که ماه اردیبهشت می‌شکوفد، که سپیددم پشت درختان سیاه بر قله لرزان تپه ها سپید می شود. کم کم با هم سخن گفتند. این دو موجود پاک چون پریان همه چیز را به همدیگر گفتند. تخیلاتشان را، مستیهایشان را، جذبه‌هایشان را، پندارهایشان را، ناتوانیهایشان را، این را که در چه اندازه دورادور یکدیگر را پرستیده بودند، چقدر همدیگر را آرزو کرده بودند، نومیدیهایشان را هنگامی که دیدارشان قطع شده بود،